بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در باب نجاست خمر دو طایفه متعارض از روایات وجود داشت. طایفه اولا می گفتن که خمر نجس و امر به غسل ثوب می کردند اگر خمر به آن برسه، و دسته دوم می گفتن لا بأس به صلات فی صوبن اصابه خمران، اشکالی نداره تو لباسی که خمر بهش رسیده میشه نماز بخون. حالا این دوتا طایفه متعارضن و متقابل یکدیگر هستن، با هم دیگه تعارض دارن، بایستی این تعارض رو یه جوری قول معروف علاج کرد. علاج تعارض یا به آن است که بریم سراغ مرجحات باب تعارض، بریم سراغ مرجحات باب تعارض، چون تا زمانی که اصطلاحاً عرضم به حضور با سعادت شما که مرجحات باب تعارض راه بده بشه، ما سراغ تساقط که هر دو دست روایات رو اصطلاحاً کنار بگذاریم نمیریم. اصلا اصولاً در باب تعارض بین روایات اولین مرحله چیه؟ میگه اولاً تا میتونی اصلا این دو دست روایاتی که به نظر متعارضند هر دوتا رو بهشون عمل بکن، تا میشود بین اینا چکار بکنی؟ جمع بکن. الجمع مهما امکنه اولا من الطرح، تا زمانی می شود جمع کرد بهتر است که جمع بکنید، جمع کردن سزاوارتر است تا طرح کردن و کنار گذاشت. یعنی ما به هر دو دسته از روایات چکار بکنیم؟ اخذ کنیم. مرحله بعد اگر نشد، امکان جمع نبود، لاقل یه طایفه از این دوتا روایات متعارض رو بایستی بگیریم. کدوم یکی رو بگیریم؟ اونی که مرجع داشته باشه. آفرین. حالا مرجع یا مخالفت با خذ ما خالف العامه خذ ما وافق الکتاب، موافقت با کتاب مخالفت با عامه، اینا جزء مرجعات. میریم سراغ این. وقت اگر اینم نشد دیگه تساقط، دیگه هر دوتاشونی کنار میگذاریم وقتی نشد. حالا ما اول باید بریم سراغ مرجحات ببینیم که مرجح کدامه. بگیم آقا بریم سراغ مرجح موافقت کتاب. اشکال اینه که ما در کتاب حکم نجاست یا طهارت خمر را نداریم. اگر بفرمایید او آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، او دلالتش صراحتی به این قصه نداره، به دلیل اینکه عرضم به حضور با سعادت شما قبلا هم عرض کردیم از باب این که به خمر عنوان رج اطلاق شده و در کنار خمر میسر، انصاب، ازلام، اونها هم رج مطرح شدن و اونها از نوع اصطلاحاً به این معنا که مشروب نیستن، معکول نیستن، اونها چیان؟ یعنی از نوع تناول نیستن، اونها از نوع فعلا خب در مورد خمرم فعل الخمر مد نظره، ساخت خمر مد نظره، یا فرض بفرمایید خرید و فروش مثلا خمر مد نظره، یه چیزی که مربوط به فعل الخمر باشه که تناسب بین موارد رعایت بشه. پس بنابراین ما در قرآن کریم دیگه در باب طهارت و نجاست خمر چیزی نداریم. بله که صریح بر این معنا باشه. مرجح بعدی چی چیه؟ مخالفت با عامه است. اتفاقا این دو دسته از روایات هر دو دسته با عامه موافقه. دیروزم عرض کردیم که فرمایش مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان که بله هر دو طایفه از روایات موافق با عامه است، لکن از یک جهت موافقه و از یک جهت دیگر بله یعنی طایفه اول از یک جهت موافقه، طایفه دوم از یک جهت دیگر موافق. اون روایاتی که داله بر نجاسته، اون روایات با فتوا و نظر عامه موافق، چون عمده آقایان عامه به لحاظ فتوا قائل به نجاست الخمر است. مثلا ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی ایشون میگه که الخمر نجست فی قول عامت اهل العلم. ایشون میگه در گفتار عموم اهل علم یعنی علمای عامه خمر نجس. در احکام القرآن ابن العربی مالکی نفل خلاف فی نجاستها بین الناس الا ما یؤثر عن ربیعه انها محرمتون و هی طاهره. در میان عامه هم مثل خود امامیه، ما در میان امامیه داشتیم گفتیم جز در میان قدمای امامیه داریم کسانی که قائل به آفرین طهارت، در میان عامه هم شخصیتی مثل ربیعه الرعی که تقریبا همزمان با امام صادق بوده، ایشون هم قائل به طهارت بود. میگه ما غیر از ربیعه الرعی دیگه کسی دیگه نداریم که قائل به طهارت باشه. در منابع متعددی توی این پاورقی ایشون ذکر کردن، مثلا در کتاب و فلمیزان لشعرانی ادعى الاجماع على نجاسته من غیر داوود حیث حکی عنه القول بطهارته مع تحریمه. ایشون هم ادعای اجماع کرده بر نجاست غیر از جناب داوود نامی که ایشون هم باز قائل به طهارت. فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی کتاب جمهور علما علی ان العله فی منع بیع المیتت والخمر والخنزیر النجاسه. ایشون هم گفته علت این که خرید و فروش این سه تا حرامه به خاطر نجاستشه. دیگه از بسیاری از شخصیت های مثلا غزالی در الوجیز و احیاء العلوم، صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه، عمده این علمای عامه عرضم به حضور با سعادت شما که قائل به نجاست هستن. خب او دسته از روایات ما که قائل به نجاست، اینها موافق با بله قول عامه است، فتوای عامه است، درست؟ او دسته از روایاتی که قائل به طهارت، اون موافق با احسنتون فعل العامه و عمل العامه است. چرا؟ به دلیل اینکه عمده حکام، عمده قضاتشون به هر صورت اینا مصرف میکردن.
مصرفش دلیل نمیشه که اونا طاهرش بزنن، ممکن نجسش بدونن و استعمال هم بکنن.
بله دقیقا درست میگه. دیروز هم عرض کردم گفتم یه عرضی خواهیم داشت، عرض ما هم همینه که ما که میگیم مخالفت با عامه یعنی مخالفت با مذهب عامه، نه مخالفت با عمل. و الا در میان امامیه هم، در میان مسلمون ها هم، در میان شیعیان هم خیلی ها هستن که خیلی از گناهان را مرتکب میشن ولی در این حال قائل به چی هستن؟ قائل به حرمتش هم هستن. الان اونی که می نوشد این مایع نجس را هم نجاستش را احیانا میدانه، هم حرمتش را میدانه، ولیکن به هر صورت یک به لحاظ عملی یه اوتور مثلا چیزی نداره که بخواد.
ما میدونیم نوشابه مزره ولی میخوریم.
بله آفرین. با اینکه غالبا میدونن هم بله مزره و همه قائل به ضررش هستن ولی انجام میدن. حالا در هر صورت مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میگه که ما بالاخره از ناحیه مخالفت با عامه هم به نتیجه ای تمام دعوا سر اینه که ما نمیرسیم، در حالی که واقعا اگر بخوایم بینی و بین الله بخوایم اینجا بگیم آقا مخالفت با عامه یکی از مرجحاته، خب مخالفت با عامه اگر بخوایم بکنیم آقایان عامه عمدهشون جمهور عامه قائل به نجاستن، فرض بفرمایید ما او دسته از روایاتی رو بگیریم که قائل به طهارت. در هر صورت ما علاج معارضه را نمیتونیم از طریق این فرمایش مرحوم محقق خوییه، علاج معارضه را نمیتونیم از طریق یکی از این دوتا مرجح به دست بیاریم و علاج بکنیم معارضه. حالا ایشون میفرمان اگر ما باشیم و همین قواعد و قوانین و اینها، بایستی حکم به طهارت خمر بکن. حالا فعلا ها، حالا این نظر نهاییشون نیست، ایشون میگن آقا ما باشیم و ما و این دو دست از روایات دلیل دیگری هم نداریم، فعلا حکم به طهارت خمر میکنیم. حالا حتی اگر شده از طریق همون مخالفت با آقایان عامه، حداقل مخالفت با فتوای آقایان عامه و مذهب آقایان عامه، اخذ به اون روایاتی میکنیم که قائل به طهارت. ولی ایشون از این راه وارد نشدن، از راه دیگری وارد شدن و اون راه دیگر اینه، یه جوری میخوان جمع بکنن، جمع عرفی بکنن بین چی؟ بین این دو دسته از روایات، به این که میگن آقا اون روایاتی که دال بر نجاست بود، اون روایات میگفت چی؟ میگفت امام، از امام میپرسید که بالاخره لباس رو دادم به دست یه کافر ذمی، این کافر ذمی هم اهل بالاخره دیگه شرب خمر هستن، اهل فرض بفرمایید گوشت خوک هستن، استفاده میکنن. امام فرمود که وقتی که گرفتیش تا زمانی که علم به نجس کردن نداری اشکالی نداره. تو بعضی از روایات فرمود که اگر خمر ریخ رو لباست اینو چکار بکن؟ اینو حتما بشوی. درسته؟ یه قطره خمر ریخ رو لباست حتما بایستی فرض بفرمایید لباست رو بشویی، یا اگر ریخ داخل یک دیگ غذایی بایستی اون دیگ غذا رو بریزیم بیرون یا بدیم سگ بخوره یا بالاخره این دسته اول از روایات که دلالت داشت بر این که نجسه، درسته؟ دسته دوم از روایات، روایاتی بود که میگو آقا هیچ اشکالی نداره، لا بأسن. خب ایشون فرمودن که ببین مدلول یکی از این دوتا دسته از روایات صریحه، معناش خیلی صریحه، اون دسته دیگر از روایات مدلول و معناش ظاهره. ما یه نص داریم، بله، یه ظاهر داریم. یه وقت میبینیم میگه مثلا حضرت میگه آقا لباست رو بشوی، لباست را بشوی، اغسل ثوبک، صیغه امر کار برده بود، بشور لباست را. لکن صیغه امر میگن ظهور در وجوب دارد، اما صریح در وجوب نیست. ما بسیاری از مستحبات هم بله با همین صیغه امر ادا میشه. دسته اول که میگه آقا لباست رو بشور، اون دسته اول ظهور در مثلا وجوب غسل داره، در اون معنا داره، در مدلول خودش ظهور داره. اون دسته ای که بگیر آخر هیچ اشکالی نداره، اونه دیگه نمیتونیم بگیم آقا اونم ظهور داره، نه خیر، اونی صریح در اینه که اشکالی نداره. میگه لا بأس، بله، ان تصلی فی ثوب اصابه خمر، اشکالی نداره نماز بخونی در لباسی که خمرش هست. با توجه به این که روایات نهی، روایات نجاست طایفه اولا، اونها ظهور در نجاست دارن، ولی روایات طایفه ثانیه بله صریح در عدم نجاستن، صریح در طهارتن. خب ما حالا میخواییم بین این دو دست از روایات چیه جمع بکنیم. آقایون جمع، او جمعی مقبوله بین دو دست از روایات که این جمع هم تو گتره‌ای تبرعی نباشه، یه قاعده داشته باشه که ازش تعبیر میکنیم به جمع عرفی، یعنی یه جمعی که در بین عرف علما، عرف اصولیین، عرف محدثین مقبول پذیرفته شده است. مثلا یه روایت عامه، یه روایت خاصه، چکار میکنیم بین این دوتا روایت بخواییم جمع بکنیم؟ یکی گفته آقا اکرم العلماء، یکی گفته اکرم العلماء عامه، دیگه اکرم همه علماء را، هم علمای نحوی هم علمای غیر نحوی، درست؟ دیگری گفته است که لا تکرم علماء النحویین، علمای نحویین را اکرام نکن. بین این دوتا الان یکی عامه دیگری خاصه. خب بخوایم جمع بکنیم چکار بکنیم؟ تخصیص بکنیم، یا مراد از او اکرم العلماء علمای غیر نحویین است. جمع کردیم بین، هم عمل به اکرم العلماء کردیم، هم عمل به لا تکرم العلماء النحویین کردیم، درسته؟ یا یکی مطلق دیگری مقیده، یه جا میگه اعتق رقبتن، یه جا دیگه میگه لا تعتق رقبتن کافرتن، اعتق رقبه بکن، اینجا میگه اعتق رقبه کافره نکن. ما تقیید میکنیم دیگه، حمل المطلق علل مقید میکن، اینو بشکن جمع عرف. حالا در باب ظاهر و نفس هم همینطوره، میگه بابا در یه ایطور جایی جمع عرفی به آن است که ما بیایم روایات طهارت را ترجیح بدیم بر روایات نجاست. چرا؟ چون روایات نجاست، خوب دقت می‌فرمایید، صراحت در نجاست ندارن. چی داشتن؟ ظهور در نجاست، برخلاف روایات طهارت که صریح در طهارت خمرن. پس حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم بین این دوتا جمع بکنیم. جمع عرفی با آن است که بیایم بگیم آقا اخبار نجاست را که میگفت لباست را که خمر روش ریخته لباست رو بشوی، او اخبار رو حمله بر چی استحباب بکنیم، بگیم گفتی یعنی مستحب لباس رو بشوی، او لباسی که خمر روش ریخته تو بعضیش هم بود این مطلب، خاطر تو هست میگفت که اگه جاش مونده مثلا بشوران. این را حضرت داره میگه که مستحب آن را بشوییم، این را حمل بر استحباب بکنیم. و عرضم بزرگ با سعادت شما که اونم که میگه اشکالی نداره، خب اشکالی نداره، پس اون روایاتی که میگه لباسی رو که خم روش ریخته اون لباس رو بشویید، اونها رو حمل بر استحباب میکنیم، بگیم مستحب بشستنش، نه اینکه بگیم واجبه، که اگر واجب باشد با اون لابعثه بله نمیسازه دیگه. این یک طریقه. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا جمع بین این دو دسته از روایات. بعد ایشون دوباره از حرفشون بر میگردن، میگن بر فرض که شما نپذیرید و بگید نه خیر آقا این دو تا دست از روایات متعارضن و این مورد هم از موارد جمع عرفی نیست، یعنی نپذیریم که یک دست از این دو تا روایات تا دو طایفه روایات صریحه و دسته دیگر ظاهره، بگیم هر دو تاش بله ظاهرن صریح نیستن. پس بنابراین اینجا ما نمیتونیم بگیم آقا ما بیایم نص را و صریح را بر ظاهر مقدم بداریم. بگید اصلا این مقام از موارد جمع عرفی بین متعارضین بفرمایید
نیست.
خب اگرم این حرفو بزنید میفرمایم که بازم ما در اینجا بایستی دوباره حکم به طهارت خمر بکنیم. چرا؟ چون اگر دیدیم آقا جمع امکان نداره، تو ما قبلا گفتیم الجمع و مهما امکن، تا زمانی که جمع امکان داره باید بریم سراغ جمع. ولی حالا فرض این است که حالا کسی جمع را نپذیره، جمع عرفی را، دیگه نوبت به چی میرسه؟ نوبت به تساقط میرسه. ازا تعارضا تساقطا. خب اون وقت اگر تساقط کردن یعنی ما میگیم که آقا جان گویا اصلا هیچ روایتی وارد نشده، نه روایات دال بر طهارت نه روایات دال بر نجاست، چون اینا با هم دیگه متعارض ما هستیم. و ما فرض کن در رابطه با خمر هیچ دلیلی از قرآن و از سنت نداریم، ما هستیم و ما چکار میکنیم؟ مقتضای قاعده اولیه این است که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر حتی تعلم انه نجس، تا زمانی که علم به نجاست و قذارت یه چیزی نداری واسه حکم چی بکنیم؟ حکم طهارت. درسته؟ حالا خوب کر و فری که مرحوم محقق خویی دارن میکنن رو داشته باشیم. تا اینجا الان به این نتیجه رسیدیم که مقتضای قاعده آن است که ما قائل به چی بشیم؟
طهارت.
حتی اگر هم میخواستیم جمع بکنیم، جمع عرفی هم میکردیم، بازم قائل به طهارت میشدیم. درسته یا نه؟ خب لیکن متاسفانه یه روایتی داریم صحیحه علی ابن معزیان، ایشون میگه، الان روایت براتون میخونم، قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابو الحسن يا عبد الله بن محمد كراوي هست یه نامه نوشته به حضرت ابو الحسن. مراد از این ابو الحسن حضرت امام هادی علیه السلام. گفته که جعلت و فداک، فدای شما گردم. روا زرارتو عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی الخمر. زراره از امام باقر و امام صادق. اینه که داره میگه، راوی داره از امام هادی میپرسه که آقا جان، جناب زراره از امام صادق و امام باقر روایت کرده درباره خمر که میریزه رو لباس طرف، فلخمر یسیب و ثوب الرجل انهما قالا. این دو بزرگوار اجداد طاهرین شما در جواب فرمودن لا بأسه به انتسلی فیه انما حرم شربها. زراره از این دو بزرگوار روایت نقل کرده، این دو بزرگوار گفتن چی؟ گفتن نجس
نیست.
گفتن فقط شربش حرامه، ولی لباس ریخ اشکالی نداره. لباس تو خود همین نامه نوشته، تا اینجا رو داشته باشیم. بعد دوباره ادامهش، و روا ان غیر زراره ان ابی عبدالله، از غیر زراره از ابی عبدالله علیه السلام روایت شده که انه قال اذا اصاب ثوبک خمر او نبیذ یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضع. دوباره یک کس دیگه از امام صادق روایت کرده، حضرت فرموده او اگر خمر ریخ رو لباس جاشو میدونی همون جاشو باید آب بکشی، اگر جاشو نمیدونی کل لباس باید آب بکشی، و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله و ان صلیت فیه فاعد صلاتک. توش هم تازه اگه رفتی نماز خوندی، نماز تو باید اعاده بکنی. ببینید راوی دو نقل قول رو فرستاده به امام هادی، یه نقل قول از زراره، یه نقل قول از غیر زراره. نقل قول اول از امام باقر و صادق، نقل قول دوم از فقط امام صادق. تو نقل قول اول که زراره فرمود نقل کرد چی بود؟ حضرت فرمود اشکالی نداره، نجس
نیست.
نقل قول اون غیر زراره از امام صادق آن است که حضرت فرمود چیه؟ نجس هست. حالا از امام هادی تکلیف رو پرسید. ببینید تکلیف خود دو روایت متعارض رو از خود امام پرس. اینجا هر چی دی امام بگه تکلیف روشن. حضرت در واقع خودش عملا این روایت خودش جز مرجحاته، یعنی خود یک مرجح رو امام هادی توی روایت بیان فرموده که این مرجح. چشم. وقت امام علیه السلام، حالا وقت این آقای عبدالله ابن محمد از امام نامه نوشته سوال کرده که حالا این دو تا روایت به دست من رسیده، فاعلمنی ما آخذ به، به من بگو من بالاخره اخذ بکنم یکی از اینا بکنم، چرا اخذ کنم؟ فوقع، توقیع فرمود به خطی و قرأتو. این علی ابن مهزیار داره میگه، میگه من خط حضرت دیدم خودم هم خوندم، اینطوری نوشته که خذ به قول ابی عبدالله، از این دو دسته زراره از امام باقر و امام صادق نقل کرده بود، غیر زراره فقط از امام صادق نقل. حضرت فرمود اخذ بکن و بگیر قول ابی عبدالله، نفرمود ابی عبدالله و ابی جعفر را. ها ابی عبدالله و ابی جعفر تو قول اوله که زراره نه
قول به نجاست.
بله این صحیحه
تکلیف ما را روشن میکنه. حالا قول ابی عبدالله تو این دوتا نقلی که اینجا هست، اونی که نقل دوم، امام علیه السلام چی فرمود؟ فرمود اگر خمر یا نبیذ و مسکر رسید به لباست چیکار بکن؟
بشور.
نمازم تازه اگه خوندی تو اون لباس، نمازت رو چیکار بکن؟ اعاده بکن. تا الان میگفتیم مقتضای قاعده آن است که قائل به چی بشیم؟
طاهر
بشیم. این روایت تکلیف ما رو
روشن
به عکس کرد. واسه بر اساس این روایت حکم به بله
نجاست
خمر بکنیم. البته یه روایت دیگری هم شبیه همین دوباره تو روایات هست که تو خود روایت سوال کردن که دو دسته دو قول در میان امامیه وجود داره، شیعیان دو قول از شماها نقل میکنن، بالاخره کدام یک از این دو قول مقدمه؟ که اونجا هم حضرت دوباره همطور تکلیف رو روشن کردن. حالا انشالله میرسیم.
چرا با این روایت از اون دسته روایت جدا میکنن؟
کدوم؟
ما دو دسته روایت داشتیم، طهارت و نجاست.
بله بله دو دسته
دیگه. چرا این روایت از اون روایتی
کاملا باید
جدا کردیم؟
چون توی اون روایات دسته اول فقط و فقط میگفت چی؟
طهارت.
دسته دوم در طایفه اونا که میگم نجاست، طایفه اونا میگم
نجاست. طایفه اونا جدا میکنیم. این روایت
به خاطر اینکه تو طایفه اونا فقط حکم چی آمده بود؟ حکم نجاست آمده بود. و نه طهارت. یعنی نقل سوال از حضرت هر دو تا رو، حکم هر دو مورد رو از حضرت سوال نکردن. یا حکم روایات وارد در واقع این روایت به هم به لحاظ این که از حیث زمان متأخره، هم به لحاظ این که سؤال از هر دو فتوا تو یه روایت از امام علیه السلام شد. تو اونا اگر سؤال میکردن سؤال از یک نظر بود، نه سؤال از هر دو نظر متعارض. تکلیف تعارض تو اون روایات قبلی مشخص. تو نه تو دسته اول نه تو دسته دوم مشخص نمیشد.
اینجا خودش تعارض،
ولی اینجا خود حضرت داره در واقع به عنوان یه مرجع داره از میگه آقا دو دسته روایت متعارض داریم. خود حضرت داره تعیین میکنه، میگه آقا شما عقض به این قول بکن. این متفاوت با اون دو تا دسته از روایات قبلیه، چون تو دو تا دست از روایات حکم متعارضین رو از حضرت نپرسیده بودن، دو فتوای متعارض رو از حضرت سوال نکرده بودن.
سوال کرده آیا بشوری یا نشوری؟
آره فقط میگفتن بشوری یا نه. نه خیر ایجا الان نپر، اگه پرسیده بودن آقا ما بشوریم یا نشوریم، امام میگفت آقا بشورید یا نشورید، اینم میرفت جز همون روایات قبلی. لکن ایجا میگه راوی سوال میکنه، میگه آقا از امام باقر و امام صادق، زراره گفته آقا بشوریم، غیر زراره گفتن نشوریم، حالا من کدوم یکی از اینا رو بگیرم؟ تکلیف متعارضین رو تو خود روایت تعیین کرده.
آقا فرمودید مراجعه کنیم فرق صحیح و مصحح.
آره آره آفرین.
آقا تو صحیح روا توصیف خاص از رجالیون دارن و امامیه هستن، در مصحح ممکنه یه راوی توصیف نشده باشه، یا اینکه اون شخصی که داره نقل میکنه مراجعه نکرده باشه علل خصوص ببینه این شخص توصیف داره یا نه. یعنی در واقع در مصحح سند صحیح اصطلاحی